religioso.
سینزده شیش 1392 درس تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. آیه 188 و 189 سوره آل عمران. آیه شریف بعض از صفات رذیله ای رو ذکر میکند که سلام در برخی میتوند وجود داشته باشد، خصوصا در اهل کتاب و خاصتا در یهود، چون بحثمون در آیات گذشته در مورد یهود بود. بنابراین مصداق اتم این خصوصیت، و لذا بعضی هم گفتن اصلا شأن نزولش در مورد یهوده که خواهیم خوند. بفرمایید که پس مصداق اتم و ازهر و اکملش یهودند، بعد میتواند شامل حال بقیه اهل کتاب بشود و بعد حتی میتواند شامل حال منافقین بشد، منافقینی که داخل در مسلمین خودشون رو کرده اند اگرچه در حقیقت کافرند. آیه رو مرور کنیم. لا تحسبن، لاش لای ناهیه است، بنابراین فعل مضارعی که بعدش میاد فعل نهیه، مجزوم به لای ناهیه. لا تحسبن، فاعلش ضمیر خطاب، چون فعل مخاطبه دیگه. همون جور که دو فعلی که در آیه قبل داشتیم خطابه، و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. خدا اخذ میثاق کرده و به اهل کتاب گفته شما یا اهل کتاب باید بیان کنید برای نامردم و کتمانش نکنید. این التفات از بفرمایید که غیبت به خطاب میاد، دو مرتبه از خطاب به غیبت میره. فنبذوه وراء ظهورهم، یعنی در واقع یه تقدیری شما اینجا باید بگیرید. و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب و قال الله لهم لتبیننه للناس ولا تکتمون. بله، در واقع صنعت التفات به کار برده شد. حالا اینجا بفرمایید که خطابه، لکن اینجا خطاب پیامبر خاتمه. لا تحسبن، پیامبر خاتم تو مپندار، گمان نکن. خب میدونید که احتساب، فعل احتساب دو مفعولی است، بنابراین ما الان باید دو تا مفعولش اینجا بگم. تو مپندار، پندار کردن چیزی رو به جای چیزی پندار کردن است دیگه، بنابراین دو مفعول میگیره. شما گمان میکنید زید امر است، توجه میکنید، بنابراین دو مفعولی است. چی رو نپندار، چرا گمان نکن. خب نون تأکید ثقیلم که داره، لا تحسبن نه، آیاتی که داشتیم، بله افعالی که تو آیات قبلم بود، باز چند تاش با نون تأکید ثقیله. دوتا مفعولش کو، یکیش الذین، مپندار، هرگز مپندار، به طور قطع و جزم و یقین گمان نکن ای پیامبر خاتم، کسانی را، الذین، اسم موصول مفعول به اولش، می توانید بگون مفعول به دوم حذف شده اختصارا. این یه ترکیب. می توانید بگون جمله الذین یفرحون، این مفعول به اولش، مفعول به دومش، به مفازت من العذاب، در آیه به فاصله یه خط، اون وقت دو مرتبه فلا تحسبنهم تکرار شده، تکرار باز فعل احتساب به جهت جمله معترضه است که این وسط آمده است و مفعول به دوم فاصله پیدا کرده است تا مفعول به اول. توجه می‌فرمایید؟ اگر مفعول به دومی رو، این شد تالا دوتا ترکیب، اگر مفعول به دوم رو ما بفرمایید که محذوف بگیریم چه باید باشد؟ مثلا بگیرید الذین مفعول اول، مفعول به دوم، الذین ناجین، اینایی که نجات پیدا کردن باشه. باز بفرمایید که خب لا تحسبن الذین، اون الذین که کیا هستن؟ یفرحون بما اتو، اون کسانی که گرفتار فرح، یفرحون فعل مضارع و فاعلش، صله برای الذین، سلام، کسانی که دچار فرح و شادمانی و شادکامی میشن، فرح شادی زاید الوصف که خارج از حد متعارف باشد، کسانی که یفرحون شاد می شوند، علا نحو صیغه مضارع که استمرار باشد، یفرحون بما اتو، گرفتار فرح و شادی می شوند به واسطه آنچه که جار و مجرور، اتو هم که فعل ماضی و فاعلش، اتو یعنی فعلو، به خاطر اعمال خودشون شاد می شوند، اعمالشون موجب شادیشون میشن، در حالی که اعمال چه بوده است؟ باطل بوده. اعمال یهود چه بود؟ کتمان حق بود، تدلیس کتب آسمانی بود، تحریف تورات بود، تکذیب رسول اعظم بود، ایمان نیاوردن به پیامبر بود. خب این اعمال و افعال اینا که باطله همش، با این حال به عمل باطل خودشون شاد می شدن. پس به ما اتو را به ما فعلو معنا کرده، به قرینه جمله بعدش که میگه و یحبون ان یحمدوا به ما لم یفعلوا، پس شادیشون به خاطر اعمال خطاشون است و به قرینه ما لم یفعلو ما اتاو را ما فعلو معنا کردیم. این یه معنا. میتونید به ما اتاو را بگیرید که به ما اتاو من النعم الالهیه، یعنی اون نعمت هایی که خدا به اونها اعطا کرده و اونها دارای این نعمت ها هستن، به این نعم الهیه شادن. برای یهود و کسانی که دنیا چشم اونها رو پر کرده، عمده نعمت الهیه مال است، یعنی به خاطر ثروتی که خدا به اونها داده است اینا گرفتار فرح و شادی شدن. اما هم جمیع نعمت‌های الهی که یکی از مصادیقش مال هست اینا رو تضییع کردن، کفران نعمت کردن، شکر نعمت به جا نیاوردن و نسبت به مال علل خصوص بخل ورزیدن. اینم یه معنی. پس یکی به ما عطا رو اعمالشون بگیرید، افعالشون، یکی هم نعم الهی. خب که انه اینجا خدا در بیان ذمه میخواد یهود یا منافقین که مصادیق این آیه هستند رو مذمت کند. پیامبر ما مپندار به نحو قطع و یقین کسانی که شاد میشوند یا آنچه که کردن یا به نعم الهیه که خدا به اونها داده، اما هم اعمالشون اعمال فاسدیست و به عمل فاسد شاد میشن و هم نعم الهیه را تضییع میکنند، کفران نعمت میکنند، در غیر محلی که خدا گفته مصرف میکنند. خیلی خوب، این در مقام مذمت است دیگه. یه سوال، آیا یفرحون، فرح، مگر شرعاً حرام است؟ اونی که امروزش میگن شادی، شادکامگی، دلخوش بودن، حالا اسمش هم میخوان بگذارید الکی خوش بودن، مگر شادمانی کردن و شادمان زیستن محرم شرعی است؟ واضح است که اینجور نیست. شادی کردن یا شادمان زیستن که حرام شرعی نیست. بله، اگر سرور شما حاصل بشود از فعل حرام، او وقت میشه حرام و عقلن هم میشد مذموم. سجده میفرمون سلام. یعنی شادمانگی دارد میکند که فرض کنید توانسته است سرقت بکنه، توانسته است لبی تر کند یا دامنی تر کند. سجده میفرمون به این جهت شاده، به عجب فلانی خوردیم و عجب بهمانی. چرا؟ اگر به حرام شادمانه و خرسنده است، بله او شادی میشه حرام. اما یک کسی ممکن است شادمان باشد به افعالی که یا حتی مستحب است و واجبه، میگه الحمدلله روزامونو گرفت، در عید فطر شادمانه است که موفق شده روزاشو بگیر، یا عبادتی انجام بده، یا کمکی به یک بفرمایید ناتوانی بکنن، یا حتی به قول شما بر عمل مباهی شادمانه از چش کنید. یه فعلی مباه است و به عمل مباهی که انجام داده شاد زیست میکند، اشکال نداره. اما تمام ذمی که خدا دارد از این یهودیا یا منافقین میکند به این علت است که شادمان بودن اونا بر فعل حرام، چون فعلشون کتمان حق بود، چون فعلشون تحریف کتاب آسمانی بود، چون تکذیب پیامبر خاتم بود، چون فعل اونا حرامه و اینا به فعل حرام دارن شادی میکنن و شادمانه هستن، بهشون اعتراض میکند و مذمت میکند. از خودشون میپرسیم. ظاهرا شرعن وقتی مباح است، اونی هم که برش مترتب میشد مباح. حالا چرا اونا همچه میگن از خودشون بپرسیم. لا تحسبنت، شاید وچی که اونا میگن اینه که مقام انسانیت بلندتر از این است که به دو لقمه غذا یا یکی از بفرمایید شهوات حیوانی به خود شادمانه باشه. مقام انسان و انسانیت انسان رفیع تر از این معناست. باور نکنید این حرفا را، کسی که این کار رو بکنه مجنونه. نعمت خدا باید استفاده کند دیگه. مثل این قصه هاست که در میارن بعضی طلبا بیچارا باقر میکنن، اینا به قصه شبیه تر است. حالا آدم عاقل نعمت خدا رو حروم میکنه، خرابش میکنه، بعد بخوره هندونه یخی شیرینی قرمز و نمک توش بزنه، عقلش کم میشه. آقا اینا نسبت میدن، هر نسبتی که میدنه به شما باقر نکن. یا میگن میره داماد مثلا، یا کی مثلا هر کی زن گرفت و سراغی زنش نمیرفت، میشه اسم مطالعه شنک. خب عقلش میکنه، خب اول میرفت سراغی زنش، بعد غسلش میکرد مطالعه شنک. خب اگه زنه ده حلال ده که باید بری سراغش. یا اگر حلال توست که تن، اگه احوالش هم بپرسی ثوابم دارد، نه تنها اشکال شرعی ندارد که ثواب هم دارد. میگون اگر غسل کند از هر قطره غسلی چه میشود و اینا ترجمه دارد. بنابراین اینا یه حرف هاییست که شما بشنوید ولی باور نکنید. اینا دلالت بر خودسازی نمی کند. من اینا دلالت بر همق میدونم، ترجمه دارم. ولذا انتصابشو به آقایون قبول ندارم. وقتی به یه میگن فلان آقایی که ما مثلا برای اون مراتبی قائلیم، میگن نمک ریخت تو هندونه و خورد، ما اینا کذب میدونم، اتهام به اون میدونم. اینا میخوان دیونگی ها خودشون رو توجیه کنن، واقعا یه نسبت های دیونگی هم به بزرگان میدن که بگن بزرگان هم مثل ما دیونه بودن. نه بابا، اینا کارا هندونه رو خدا درست کرده. اگه هندونه حلاله تو هم میدن. چند وقت پیش یه داغای نهله این از قوم پیش من همینو گفتم آقا اگر این هندونه شما، این نعمتی که خدا داده به شما حلاله، بخور نوش جونت کیفم بکنه. اگر اون خانومی که پهلو توی حلاله ده، زنه ده، احوالش هم بپرس کیفم بکن، هیچ اشکالی هم نه. اگر حرومه نمکم توش بریزی
حروم،
اگه حرومه، اگه تا نصف شب پیشش نری، بعد نصف شب هم بخوای پیشش بری، بازم حرام. ترجمه میفهم اینا چیزی رو برطرف نمیکنه. اون نظر من اینا که اسمشو اینا میزنن، بله. حالا یا آقایی بود میگفت که خدا رحمتش کنه، میگفت در ماهشهر بعد انقلاب رفته بود ماهشهر دست منافقین و اینا بود. بنده خدا رفته بود اونجا، میگفت یه پسرکی بود اونجا تو مسجد، یه عده رو دور خودش جمع کرده بود و دختر و پسر و تفسیر قرآنی یعنی براشون میگفت و نهج البلاغه و همین کارا که منافقی بله میکن. وقت میگفت این مسجد جامع قسط مال اول انقلاب سال 57 و 58، میگفت مسجد دستور داده بود که چیز بکشن بفرمایید پارتالا اون وقت این نوپان بکشن دو متر که دید به هم نداشته باشه. وقت دخترها پسرها رو میگفت شب برین داخلی هر کدوم از اینا، اما باید جهاد با نفس کنیم، با هم کاری نداشته باشیم. تو مسجد، تو خونه خدا، دخترها پسر نامحرم داخل یه فضای 2 متری، اما با مقابله کنیم با نفستون، با هم کنیم. دیوانگی این حرکات تو مسجد تعجب میفهمید، اونم این حرکت کنید چونه حرام، این آخد ندارن خلوت با هم بکنن، تعجب میفهمید. و اگه حلال تا فیها خالدونش هم برنجب، یعنی شما باید حلال و حرام خدا رو ببینید، تعجب میکنید، و مطابق حلال و حرام خدا معش میکنید. و این که یک حرکات اینجوری، من با عقل ناقص خودم انتصابی همچه اموری ها به بعض آقایون که داده میشد کذب میدونم، چون اینا کارهای عاقلانه‌ای نیست. امر دائر مدار حلیت و حرمت است. اگر حلال است یا میگید ماشین رو گرفته، به ماشین تکیه نمیده، صندلی ماشین رو یه وری میشه. اون چرا یه وری میشه؟ میگه که میترسم که جز اونایی باشم که طیباتشون در حیات دنیا به اونها داده شده است و در قیامت محرومن. آقا میگه ماشین مال حلال سواری، تکیم بده کولرشم روشن کن، کیفم کنو بود. اگه من حرومه به غلط میکنی اصلا توش بشینی، حالا میخوای تکیه بده میخوای تکیه نده، اگه مالی مردمه، اگه حرومه، توجه میفرمون اصلا حق نداری توش بشین. بنابراین اینا عمر دائم مدار حلیت و حرمت. به همین خاطرم داریم اینجا خدمت شما عرض میکنیم، شادی کردن و شاد کامه و شادمان زیستن معصیت نیست. این که شما میبینید فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، اون داستانش جداست. الا شما اگه بخواید شادی و نشاط از مردم بگیرید، که اصلا یک قومی خواهید داشت چه افسرده و مرده، و مردم باید شور و نشاط داشته باشن، باید شادی و شادکامی. اما شادی و شادکامگی چی؟ حلال، بر اساس اون چیزایی که شارع مقدس گفته مانعی نداره، حلال. بله اگر شادی بخواد از حرام ناشی بشد، وقت این فعل زم روش میاد. خب و یحبون ان یحمد و حالا نگاه کنید قبل و بعدش رو ببینید، ولیکن این عمومیت ندارد که شما یعنی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا. بله ببینید، ما باشیم و اعمالمون اون برای ما داره میگه که با این اعمال باید خیلی گریه کنیم و کم بخندیم. توجه میفرمایید؟ مال اعمال منه. و یحبون ان یحمدوا، دیگه واو عاطفه است، یکی شادمانه میشن به اعمال باطل و زشتشون. دوم که یحبون، یحبون عطف به چیه؟ به یفرحون. یحبون و اینا دوست دارند ان یحمدوا، ان که مصدریه و ناصبه، یحمدوا فعل مضارع مجهول، اینا واوش نایب فاعلش، اینا دوست دارند که مورد حمد و ثنا قرار بگیرند، دوست دارن مردم تعریفشونو بکنن، بگن آقای فلان، آقای بهمان چه آدمی خوبی، چه کار کرده است. ترجمه یحبون ان یحمدوا، اونم حمد به خاطر چه بشوند؟ به ما لم یفعلوا، حمد بشن به خاطر و به واسطه اون کارهایی که نکرده ان. مردم تعریفشون رو بکنن، بگن که بله این آقا خدمتگزار دین است، متقی است، باسواد است، کتاب رو، کتاب آسمانی رو برش مراقبت دارن، اقامه شریعت و دین میکنن، در جمع شریعت مدار است به معنی لغوی. یعنی دائر مدار شریعت حرکت میکنه. خب در حالی که نه به دین عمل میکنه، نه سوادی دارد، نه تقوایی دارد، نه کتاب رو مراقبت و محافظت میکنه، بلکه کتاب رو تحریف کرده، نه اقامه دین و شریعت کرده، بلکه اماته دین، بعضی محی دینن، بعضی ممیت دینن، اماته دین کرده است و از او بر انتظار دارد مردم او رو چه بدانن؟ به این اعمالی که انجام نداده است حمد کنند. توجه میکنم و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. ملاحظه بفرمایید آقا، اگرچه شأن نزول آیه یهودند و اگرچه ظهور آیه عامه اهل کتابند و منحصره به یهود نیست، اما آقای ظفر این دلیل نمیشد شامل حال من و شما هم نشد. قطعا یکی از مصادیقش منافقینه و قطعا میتواند شامل حال هر کسی که این صفت رذیله را داره، این صفت رذیله‌ای که به حرام شاد میشد. به حرام ها میگد امشب عجب لبی تر کردی، عجب معصیتی کردی، به حرام اگر شادمانه شد. یا دوست دارد که مورد حمد و ثنا و ستایش قرار بگیرد، اونم نسبت به اعمالی که انجام نداده. ای کاش داده بود. اعمالی که انجام نداده است مردم او را حمد و ستایشش کنند، شامل حال ما هم میشد، فرق نمیکنه. اگه ما هم این دو تا صفت رذیله را داشته باشیم، بله شامل حال ما میشه. کاریه که نکرده آدم دوست داشته باشه که آدم، خب این که کذبه. یعنی اگه کاری ها، اگه شما من بگون آقا تو فلان فرض کنید کار را من نکردم، من بگم بله، اون که دروغ من گفتم. کاریه که من نکردم اون بله. کار مال من نیست.
جمعه انجام شده رو نسبت دادن به شخصی،
اینم رفع نسبت نمی کنه، اینم تقریر کذبه. یعنی دارم به شما نسبت میدن، مثلا فرض کنید شما فلان عمل خیر رو انجام دید، شما هم نمی گوند هیچ، این که تقریر کذبه. چون بگم آقا ما کاری به من نمیر، من نکردم، توجه میفرمم. یعنی این که دوست داره آدم حمد بشود، خصوص در مورد کاری که انجام نداده، این در واقع یه صفت رذیله ایست که در وجود کسی هست. راهی که کار انجام دادی خیلی خوب، ازش هم یاد میشود، خیلی خوب در مقابل زحمتی که کشیده است، اما کاری را انجام نداده متوقع هستی و دوست داریم که مورد تجلیل و تکریم واقع بشوی. خب این که از نفاق دیگه. حالا یه وقت تعارفه، عرض کنید که میخواد جریمه کنه شما را، شما میبینی این گروهبان سه است، به گروهبان سه میگون جناب سرهنگ، سفت هم میگون، این بیچاره هم یخت خندش میگیره، اما شما چرا میگوی جناب سرهنگ؟ برای اینکه جریمه نکن. تعجب میفهمید. حالا اینا حسابش ها، یعنی آیا برای شمایی که دارید این اطلاق ها میکنی ثمره مترتب میشه؟ خیلی خب اون حسابش جداست، اما اگه ثمره مترتب نمیشد و مثلا خود اطلاقش صحیحه، یعنی جایزه، شما یه کسیه که میدونی در اون حد نیست به اون مقام بالا ببری، خب سخریه حسابش جداست. در حالتی که نه سخریه است نه انتفاعی ازش میبری، یعنی قصدی داری که دفع ضرری بکنی یا انتفاعی ببری، با این حال در حال اینا رو دقت باید کرد.
انتظار دارم که مثلا نامه می نمیسن مثلا یا آقایی آیت الله بود بجت و دستگاه
ببینین حالا این
آقایی نمیسته که شما نیم خواهد القاب رو بر افراد بیدید آیت الله هم
ببینید حالا این آشه من خیلی تو این بحر این امور نیستم ولی کار رو دیگه اینقدر خرابش نکنید که خودی بستگان طرف میاد پیش من میگه آقا این که تا رسائل مکاسب بیشتر نخونده پس حالا چرا بشی همچی لقبی میگن توجه میفهمم یعنی خودمون کارو خراب کردیم یه عده دیگه هم البته بعدم بعضی فکر میکنن که وقتی یکی عمامش گنده شد و نعلینش زرد شد و ریشش سفید شد و اومد تا پتی شالش این دیگه میشه به این هیئت اعلم علماست خب این افغانی های میدون کنه ببخشی باره اینا هم بعضیشون ریششون تا پتی شالشون است و امامیشون هم که اندازه گم بدیم از چه شاست و سواد خوندن رو نمیشنن هم نده
بشت افتادم رو بکرتم اونا آقا چه مدرسم هاستان رو بکرتم نهار افتادم نهار افتادم
حالا اتفاقا ببینید
آشو نگفت
هرچی کسی نسبت به این مسائل حساس باشه اتفاقا نتیجه یه عکس میده توجه میفرمون یعنی یه عده‌ای فکر میکنن این حساسه و در نتیجه نقطه مقابل سعی میکنن تعمد میکنن که اذیتش کنن و به این امور چیزی درست نمیشه که من بخوام برای خودم یک رتبه و مقامی قائل بشم این درست نمیشه یه امور باید از یه جای دیگه درست بشه ان یحمدو به ما لم یفعلو فلا تحسبنهم پس شد دوتا چیز تا حالا یکی اینا دوست دارن شادمانه میشن به اعمال زشت و باطلشون دوم دوست دارن که مورد حمد و ستایش واقع بشن به خاطر کارایی که نکرد فلا تحسبنهم فا تفریق لا تحسبنهم مثل اون لا تحسبنه یه اول فعل ناهیه مپندار توی پیامبر ما هرگز هم فقط اینجا یه هم اضافه داریم مفعولون به اولش به مفازتن بله به مفازتن من العذاب به مفازتن من العذاب مفعولون به چه دومش مفازه رو به مفازتن من العذاب خب مفازه جار و مجرور میتونید این جار و مجرور رو بله متعلق به یه محذوفی بگیرید و اون محذوف مفعولون به ثانیه فلا تحسبنهم باشه به مفازت خود مفازه یعنی چه؟ مفازه از فوز دیگه فوز نجات مفازه میشه اسم مکان فوز و نجات گمان نکن هرگز پیامبر خاتم تو ایشان را که اینا بتوانند من العذاب که اینا بتوانند از عذاب الهی نجات پیدا کنند اینا این کسانی که این دوتا خصوصیت رو داشته باشند گمان نکن که بتونن از عذاب نجات پیدا کنند و لهم عذاب علیم خب لهم جار و مجبور خبر مقدم یا متعلق به خبر مقدم محذوف عذابم که مبتدای مرخ خبر رو مقدم کرده یعنی خصوص همینا خدا برای اینها دلالت بر حسم عذاب علیم رو برشون قرار داده است و شما میگوی اون بالا قبلم که همین بود فلا تحسبنهم به مفازت من العذاب گمان نکن که اینا از عذاب نجات پیدا کنن خب دیگه دوباره چرا گفت ولهم عذابون علی دوتا مطلبه یه وقت شما گمان نمی کنی مثلا کسی در امتحان دکترا قبول بشه. اما یه وقت دیدید اسمشو زدن و قبول شد. بنابراین گمان نکن اونا از عذاب نجات پیدا کنن. اما حالا یه وقت دیدی نجات پیدا کردن. میگه نه ولی هم عذابون علی. ترجمه فهمید؟ بنابراین تکرار نیست. نپندار گفتم مفعولون به دومش را شما میتونی محذوف بگیری، نپندار این کسان را که اینا ناجین باشن نجات پیدا کنن. وقتی ها کیان؟ اینایی که این خصوصیات مرحوم آقای طباطبایی در المیزان میفرمایند و انما هلک هؤلاء. چرا اینا هلاک شدن؟ اینایی که این دو تا صفتو داشتن. و انما هلک هؤلاء لان قلوبهم تعلقت بالباطل. قلبهاشون تعلق به باطل داشته. فلا ولایت للحق علیهم. وقتی قلبشون تعلق به باطل داشت، اینا اهل ولایت باطل بودن و بنابراین ولایت حق بر اونها نفوذی نداشت. شأن نزول آیه را نگاه کنید. در تبیان دیگه من میخواستم بخونم، وقت گذشت نمیخونم. خودتون ملاحظه کنید. بعضی میگن مال یهوده، بعضی میگن مال منافقینه، بعضی میگن یهودیا. وقتی مسلمان‌ها جهاد می‌خواستن برن، یه امکانات مالی در اختیارشون گذاشتن به خاطر اینکه نه قربتن الله، بلکه به خاطر اینکه مورد حمد و ثنا و ستایش قرار بگیرن. اینا رو دیگه ملاحظه کن. لکن شأن نزول آیه مال یهود باشد اختصاص به یهود نداره. رضا علی ابن ابراهیم قمی میگه نزلت فی المنافقین الذين يحبون ان يحمدوا على غير فعل. در مورد منافقین نازل شده. در روایت ابل جارود از ابی جعفر علیه السلام ذیل آیه لا تحسبنهم بمفازة من العذاب معنی میکنن به بعید من العذاب، یعنی عذاب از اونها دور نیست. آیه بعد یک خطه اینم بخونیم. ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. ولله ملک السماوات
والارض.
ملک سماوات و عرض از آن خداست. این آیه را شما می توانید تعلیل بگیرید برای آیات قبلی. ببینید آیه داشتیم از قول یهود. یهودی ها گفتن چی؟ یهودی ها گفتن که ان الله فقیر. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. خب آیه 181 رد شد. اینا رو الان تمام این موارد رو خدا دارد تعلیلش رو بیان میکنه. خدا فقیره، خدایی که ولله ملک و سماوات و الارض است. واو استیدافیه. لله جار و مجرور، خبر مقدم، افاده حذف میکند. لله هست، فقط لله، یعنی این ملک مختص به خداست. در این ملک کسی شریک نیست، کسی نزاعی ندارد. پس تقدیم خبر به خاطر حذف. ملک مبتدای مؤخر. ملک سماوات و زمین. چرا خدا ملک آسمان ها و زمین رو دارد؟ چون خدا خالق است. وقتی خالق شد مالک است، ملک است، مدبر است و رب است، حافظ است، ترجمه و قمام آسمان ها و زمین به خداوند است. ترجمه می‌فهمید؟ خب و آیه تکذیب میکنن اون کسانی را که گفتن ان الله فقیر، بدبختا خدایی که ملک آسمان ها و زمین را دارد یه همچه خدایی فقیر است. و نحن اغنیا، شمایی که و مایی که سراسر وجودمون فقر است، سراسر وجود ما وابستگی و فقر است. وقت شماها چه هستید؟ اغنیا هستید. ولله ملک السماوات آسمان ها و ما فیها و ما بینها. توجه می کنید؟ آسمان را هم توجه دارید که چه آورده؟ جمع آورده. والارض، زمین رو مفرد ذکر کرده. خب واوم که عاطفه زمین و ما فی الزمین، هر آنچه که هست همه ملک خداوند است و ملک خداوند است. بله جمعش هم داریم درست، ولی حالا اینجا مفرد. اما یه مورد هم کافی است داریم تو قرآن هم نمیدونم. والله على كل شيء قدير، واو رو استیناف بگیریم. الله مبتدا، على كل شيء قدير. خیلی خوب، بنابراین وقتی خدا على كل شيء قدير است، اینا فکر نکنن که اگر خدا به این یهود یا به این اهل کتاب یا به این مشرکین یا به این منافقین یه مهلتی داد، یه امهالی داد، اینا دارن شلنگ و تخته میندازن، دارن معصیت میکنن، دارن گناه میکنن، دارن رد حق میکنن، دارن بفرمایید که تکذیب آیات الله رو میکنن، اینا گمان نکنن که این به خاطر این است که خدا نمیتوند با اینا برخورد بکنن. نه، ان الله یا والله على كل شيء قدير است. خدا قدیره، بر همه چیز قدرت دارد. توجه می‌فرمایید؟ وقتی خدا قدرت داره پس اینا میگن چرا خدا ما را عذاب نمی‌کند؟ چرا خدا به ما مهلت میدهد؟ ما این اعمال زشت و ناپسند و این رفتار رو داشته باشیم؟ به خاطر این است که گذشت یه سنتی وجود دارد به نام سنت امهال. خدا مهلت میدهد تا اینا بله خوب کاراشون رو بکنن، ولی علّ در این تأخیر هلاکتشون و تأخیر عذابشون یه مصالحی باشد که مردم از او غافل هستن. به استدراج هم میتوند یکیش باشد. و صلی الله علی محمد و آله.